درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 21-10-1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. خب بحثر این مسئله سوم عربه بود که اگر بعد از مرگ میت این درختان میوه‌دار بشند، زراعت ظاهر بشه، اصلا نباشه زراعت، بعد از او زراعت ظهور پیدا کنه، آیا زکات تعلق میگیره یا زکات تعلق نمیگیره؟ خب مرحوم سید فرموده بودن که اگر نصاب سهم هر یک از ورثه به مقدار نصاب باشه، زکات به اونها تعلق میگیره. دلیل این که دو مقدمه آورده بودن، اولا ترکه به ورثه منتقل میشه و مالک ترکه ورثه هستن، البته مستحقن للغیر، حق غیر به ترکه تعلق میگیره، ولی این استحقاق دویان نسبت به اصل ترکه است، نه نسبت به نماء ترکه است. پس ورثه نسبت به نماء مالک هستند، ملکن تلقا. وقتی ملک تلقا بود، خب لکه تعلق میگیره دیگه. خب این مطلب رو مرحوم سید در حاشیه نجات العباد هم آورده. در حاشیه نجات العباد صفحه 58، تو نجات العباد متنش این هست: المسألة الثامنة اذا مات المالك قبل ظهور الثمرة او قبل بدو صلاحها و کان علیه دین مستوعب او غیر مستوعب فظهرت الثمره او بدا صلاحها قبل قضاء الدین و کان الوارث متحدن او متعددن یبلغ نصیب کل منهم النصاب وجبت الذکات علی الوارث فی الاقوا من دون غرامت المن للدویان و انکان هو الاحوت. مرحوم صاحب جواهر در نجات العباد در جایی که نما بعد از مرگ مالک حاصل شده باشد، حالا یا اصلا اصل نما قبل باشه یا اصل نما قبل باشه یا اینکه نما حاصل شده باشه ولی هنوز زکات تعلق نگرفته باشه، اینجا قائل به این شدن که زکات به وارث واجب هست و هیچ دویان نسبت به این مال حقی ندارن. صحبت اینه که دویان رو برامت بکشن، ولی احتیاط استحبابیه و الا وجوباً چیزی در این مطلب نیست. مرحوم آقای سید در اینجا در وجبت زکات علال وارث فلعقوا حاشیه دادن هذا فی صورت الاولا اعنی ما اذا کان الموت قبل ظهور ثمره، هم یعنی صورت سوم بحث ما. ایشون بین صورت سوم مسئله ما و صورت دوم فرق میداره. همین فتوای ارز کنم اینجا رو حاشیه داره با این تفاوت که ترتیب یه مقداری فرق داره و تو اینجا فقط دو صورت مورد بحث قرار گرفته. صورتی که اصلا بعد از مرگ ثمره ظاهر بشه، این یک صورت. یک صورت اینه که ثمره ظاهر شده ولی بعد از مرگ زمان تعلق وجوب برسه، که بدو به صلاح میدونن زمان تعلق وجوب رو. هذا فی صورت الاولا اعنی ما اذا کان الموت قبل ظهور ثمره، بناهن علاما و الاقوام من انتقال ترکه الالوارث و تعلق حق الدویان به اینها دون نمائها فلا یتعلق حق الدویان به ثمر لانهو نماء ملک الوارث و کذا فی صورت ثانیه. من عدم حالا فی صورت ثانیه رو که اون صورت دوم مسئله ماست که همین بحثی که تو مسئله ما هست اونجا هم دارن با یه تفاوتی که حالا فعلا به اون تفاوت کار ندارم. عرض کنم خدمت شما در این مسئله دو فرض مسئله که باید مرحوم آقای حکیم این بحث رو دنبال کردن. یک فرض جایی که ما قائل بشیم که ما ترک تا وقتی که دین ادا نشده، وصیت انجام نشده، ملک میت یا در حکم ملک میت هست. خب اگر ملک میت باشه یا در حکم ملک میت باشه، پیداست که ورثه این اینجا چیزی ندارن، ورثه اینجا وظیفه‌ای ندارن، وظیفه‌ای ندارند و زکات هم تعلق نمیگیره. اون نما هم تابع اصل مال هست، چون اصل مال مال میت هست، نماش هم مال میته، به ورثه هم که منتقل نشده. شرط تعلق زکات مالکیت، اصلا ورثه مالک نیستن که زکات بخواد تعلق بگیره. نسبت به میت هم ما دلیل نداریم که زکات تعلق بگیره، نه اینکه اشکال عقلی داشته باشه، نه اشکال عقلی نداره که به عنوان یک حکم وضعی شارع مقدس زکات رو متوجه اموال میت کرده باشه. بحث اثباتی قضیه هست که اثباتاً زکات به اونها تعلق نمیگیره. آقای منتظری میگن نه، زکات نمیدونم ضریبه دولتی است و به اموال میت هم تعلق میگیره و هیچ وجه قابل توجهی هم ذکر نمی کنن. اینکه حالا میت وظیفه داره نسبت به اصطلاح فقرا یا احیا وظیفه دارن، هیچ در نه اقلاهن هم اینجور هست که بخوایم بگیم حتما میت باید سهیم باشه در پرداخت هزینه های عمومی جامعه که از دنیا رفته، ولی هزینه هایی که هزینه فقرا و اینها هم هنوز به دوشش وجود داره چون مالش موجود هست، چون مالکه. نه آقا، نه اقلاهن اینجوریه، نه ادله شرعی همچی چیزی، نه یادم نمیدونم نه کسی هم قائل به این قول باشه. این قول خاصیه که ما بگیم شرط اینا اینه که حیات مالک شرط نیست، ولو میت مالک باشه یا به حکم المالک. حالا ما عرضم میکردیم حتی با حکم مالک بودن هم معنای با حکم مالک اینه که در یک به خصوص حالا در دین مستوعب که تقریبا راحت حدیشون در دین مستوعب نمیخواد بگه ها، در دین مستوعب اگر هم میت مالک باشه خب باید در ادای دویونش صرف شه، اون نمیخواد بگه، نه در دین غیر مستوعب ایشون میخواد مطلب رو بگه. ولی به هر حال حالا چه دین مستوعب باشه چه دین غیر مستوعب باشه ما دلیلی نداریم برای اینکه مالی که میت مالک او هست، اگر حتی مالکیت رو هم مالکیت حقیقیه بگیریم که ما میگفتیم مانعی نداره که مالکیت حقیقیه قائل بشیم برای میت، حالا یا نه مالکیت تنزیلیه و حکمیه برای میت قائل بشیم، این بگیم حتما باید زکات پرداخت بشه. به خصوص اگر مالکیت حکمیه قائل بشیم، مالکیت حکمیه میت نسبت به ما ادای دینه یا مالکیت حقیقیه و ما یعادل الدینه، ما یعادل الدین رو خب باید صرف دین بکنه دیگه، ما یعادل الدین. از این جهت ما میت رو مالک فرض کردیم که این رو باید صرف ادای دین میت بکنیم، چیزی که باید صرف ادای دین میت بشه بگیم نسبت به خصوص این هم زکات تعلق میگیره، هیچ وجه قابل توجهی در موردش نیست. حالا این تا اینجای مطلب تقریبا خیلی بحثی نداره، بحث عمده در اون صورتی که ما هم همین عقیدمون بود که بنابراین زکات تعلق نمیگیره، نه به میت تعلق میگیره نه به ورثه تعلق میگیره، بحثی نیست. ولی عمده مطلب رو مبنای دیگه هست که ورثه رو مالک بدانیم و مستحقا للغیر، که بعضی از دوستان ما حاشیه آقای بروجردی رو میخوندیم، عبارتهایی رو از استفتاءات آقای بروجردی آوردن که ترکه مرهون میته، که نه ترکه ملک مرهون دویانه، یه همچی تعبیر مرهون دویانه، مرهون دینه، مرهون دینه، مرهون دینه، یه همچی تعبیری که نه ترکه منتقل میشه به وراث و حق دویان به نحو مشابه حق رهن به این تعلق میگیره. این از این عبارت استفاده میشه. اینجا مرحوم سید میگن که دین به اصل ترک تعلق میگیره، به نمایش تعلق نمیگیره، بنابراین نما ملک تلق ورثه هست و باید زکات بده. آقای حکیم اعلی الله مقامه بحث رو به این شکل دنبال کردن که عبارت خود آقای حکیم رو بیارم. آقای حکیم ابتدا همون مطلبی که ما عرض کردیم که ابتدا رو مبنای این که ترکه در ملک میت باقی مونده یا در به حکم ملک میته او رو بحث کردند و خب اون مطلبش واضح هست و گفتن که اون مقداری که در ملک میت هست اون متعلقه چیز نیست، متعلق ارث نیست، پس بنابراین اگر دین مستوعب باشه کل دین، اگر دین غیر مستوعب باشه مقدار معادل دین به ورثه منتقل نشده، در حکم ملک میته یا واقعا ملک میت هست، اون متعلق زکات نیست. بعد میگن و اذا قلنا به انتقال ترکه الی الوارث و یتعلق بها حق الدویان که حق رهانه، یعنی مطلب آقای بروجردی رو، فنما و این کان تابعا للعفل فی الملک لکنه غیر تابع له فی تعلق الحق. ایشون میگن که اصل عین متعلق حق دویان هست، ما دلیلی نداریم که نمایش هم متعلق حق دویان باشه. لکنه غیر تابع له فی تعلق الحق و این ایذن یکون جمعی و هو ملکن للوارف و تتعلق الزکات به حصد کل من هم و من المجموع ازا بلغت النصاب. بعد یک اشکالی میکنن، این اشکال توجه فرمایید که نه یشکل هاذل قولو فی مثل زر مما یکون نما و فی موجبن لسقوط الاصل عن المالیه، لأن النماء إذا لم يتعلق به حق الدين لم يبقى من الأصل ما يمكن وفاء الدين به. میگن در بحث نماعات، اگر نما مثل فرض کنید محصول باشه، گندم و جو باشه، گندم و جو وقتی تبدیل به محصول شد دیگه اصلش ارزشی نداره، اصلی نداره که، اصل تبدیل شده به گندم و جو. بنابراین اگر به این گندم و جو حق دویان تعلق نگیره، حق دویان از چی ما ادا کنیم؟ حق دویان از چی ادا کنیم؟ بعد بل التزام لأن النماء اذا لم يتعلق به حق الدين لم يبقى من الاثم و يمكن وفاء الدين به، والالتزام بتبعیت نما فیه للعفل فی تعلق الحق به لا وجه له. شما بگید که در اینجا نما تابع عفل هست و حق به نما هم تعلق میگیره، لا وجه له ظاهر. خب بگید حق دویان فاقد میشه، یه خیلی حرف عجیب غریبیه. خب حالا که چنین شد، این همه مشکلات در مورد این هست که شما یه مبنای انتخاب کردید به این مشکلات پیش بید. ما میگیم این معناش اینه که اون مبنا غلطه. و هذا مما یستوجب القول ببقاء ما یقابل الدین من الترکه علی ملک المیت من دون انتقال الی الوارث. اینو ایشون اینجوری مطرح کرد. خب من به نظرم میرسه که اصل این که اینشون تو این خصوص این مورد مشکل خاصی دیدن، به نظر میاد مشکل خاصی در مسئله نباشه. ببینید فرض کنید که اون زمانی که شخص از دنیا رفته، اون زمانی که اون شخص از دنیا رفته، اگر اون چیزهایی که اون اصلی که اینجا وجود داره، اون اصل همین الان قیمتی داره، فرض باید اینجوری بود در نظر بگیریم دیگه. فرض کنید گندمی که هنوز ظاهر نشده، این گندم خودش یک قیمتی داره. بذری که الان کاشته شده، بذری که کاشته شده هنوز در نیومده. اگر شما میگید که هیچ قیمتی نداره، هیچ قیمتی نداره، چه مشکلی وجود داره؟ اون اصل دیگه قیمتی نداره. اصل موقعی که میت از دنیا رفته قیمت نداره. به یه چیزی که قیمت ندارد حق دویان خب تعلق نگرفته به او دیگه. این مشکل شما این هست که کنه باید حق دویان از اون اصل خارج بشه. موقعی که بنده خدا مرده، اصل ما قیمت که نداشته که از او بخواد چیز خارج بشه، بعد از این میخواد قیمت پیدا کنه. مشکلی نیست اصلا به چیزی حق دویان تعلق گرفته بوده است که قیمت نداشته است. بعد از اون داره قیمت پیدا میکنه. چه مشکلی هست که نه شما باید فرض شما اینجا اینجوری باشه که خود همون بذری که الان اونجا ریختیم یه قیمتی داره، بگید به من به مقدار اون قیمت حق دویان تعلق گرفته. بعد از اینکه گندم هم بشه بگید به همون مقدار حق تعلق گرفته دیگه. فرض کنید که مثلا بذری که توی این مزرعه کاشته شده این زمینی که یه همچی بذری داره ممکنه اگه کسی میخواد بخره زمینی که قیمت میذاره اون بذرش رو هم قیمتی برش میذاره، مثلا 1,000,000 تومان قیمت میذاره، بعد تبدیل میشه به 10,000,000 تومان موقعی که چیز میشه، گندم و جو از توش تولید میشه. خب اون 10,000,000 تومانی که تولید شد بگید 1,000,000 تومانش حق قرماست، اون مقداری که مالیت اون اصل بوده، اون مالیت اصل، اون در واقع نما زائده بر قیمت اصل نماه دیگه، و الا اون مقداری که معادله اون قیمت اصل هست که اون نموف نداره. حق دویان به نما تعلق نمیگیره، ولی حق دویان به اون اصل تعلق میگیره. شما اینجوری بگید که اون اصل الان در واقع اصل حق دویان به او تعلق میگیره، ولی بهش زکات تعلق نمیگیره، چون زکات به اون مالیت شی تعلق نمیگیره، به خود شی تعلق میگیره. و خود شی فرض این هست که عرض کنم خدمت شما، یعنی گندم و جو و اینها متعلق زکات هستن، ولی اون مالیت مقداری از مالیت این که از تبدیل یافته اون اصل هست در این به او تعلق نمیگیره. به نظر من اولا مشکل خاصی در اینجا نیست. اگر قیمت داشته باشد اصل هنگام مرگ، اون قیمت رو در گندم و جو باید محاسبه کرد، نسبت به اون قیمت حق دویان از او ادا بشه، بیشتر از اونم دویان حق ندارن. بنابراین اونو باید از این گندم و جو کسر بذارید، از گندم و جو به مقداری که اون اصل هست اونو کسر بگذارید، و بعد اون وقت این جزء هزینه های شی میشه، مثل معونه های شی میشه. بحث در این میشه که زکات رو بعد از معونه باید محاسبه کرد، اون بعد داخل در هم بحث معونه های شی که آیا زکات بعد از معونه باید محاسبه کرد، نصاب بعد از معونه باید محاسبه کرد، میشه داخل در اون فرع میشه، فرع مسئله جدیدی نیست. حالا این اصل مطلب این که به نظر من یه مشکل جدی نیست که آقای حکیم خیلی مشکل جدی در مسئله دیدند.
حالا فرق کنه
استیصاق عرفیش هم نسبت به اصله، نه نسبت به نمو.
الان روستا هر کی که کاشته معمولا ماشین میخره نسیه، خیلی معاملات میکنه به خاطر محصولی که قراره بیاد بعدن.
باشه، اون دینی که اینجا وجود داره اون دین نسبت به اصل مال تعلق گرفته، و اون مقدار اصل مال هم به هر چیزی تبدیل بشه، جمعی تبدلاتش به اونها تعلق میگیره، ولی به اصل تبدلات، نه به نمو تبدلات. یعنی ببینید فرض کنید که من یه دونه مثلا بنده خدای گاوی داشته موقع مرگ، این گاو موقع مرگ 10,000,000 میارزیده، موقعی که حالا یه مدت بعد شده 20,000,000 چاپ شده امثال اینا، بگیم 10,000,000ش متعلق حق دویان هست، از این 10,000,000 حق دویان ادا میشه، اون 10,000,000 مابقی مال ورثه است، ورثه باید زکاتش هم بدن اگر به مقدار چیز رسیده. اینجوری مثلا شخص بگه، حالا اگه کسی بگه نه اینا چیزهای خیلی غیر عرفی است و تفکیک بین اصل و نمو غیر عرفیه، بالاخره حالا حق سهم دویان سهم ورثه کلیه، کلی نیست، بگیم سهم ورثه یک انقلت و قلتایی در مورد این که سهم ورثه اینجا چون کلیه بشه زکات تعلق نباید بگیره. و بگیم عرفی نیست که بین اصل مال و نمو مال تفکیکی قائل بشیم، بگیم عرفی نیست. خود همین مطلب که نمیشه ملتزم شد به تفکیک بین اصل و نمو قرینه باشه که حق دویان به این مجموعه تعلق بگیره. چرا دو مبنای اصلی شما دست میکشید؟ شما میگید که ول التزام به تبعیت نما فیه للعصف فی تعلق الحق به لا وجه له ظاهر، خود همینی که عرفن باید حق دویان محفوظ باشه خودش دلیله، خود همین دلیله دیگه. شما میگی نمیشه از این ملتزم شد که حق دویان ساقط میشه، باید اینجا حق دویان باشه. خب همین دلیل بر باشه برای اینکه حق دویان به این فرض اینه که اولا تفکیک بین اصل و نمو نمیتونید قائل شید، حق دویان رو هم نمیتونید ساقط کنید، اونم قائل وقتی نمیتونید، خب دلیل به این است که حق به این مجموعه تعلق دیگه گرفته دیگه. چرا شما اون اصل قضیه رو میزنید؟ چرا اون اصل قضیه رو میزنید؟ اصل اینکه به دویان تعلق گرفته و همسال اینها، این وجهی نداره که شما این رو دلیل قرار بدید که اون مبنای اصلی خرابه. نه، مبنای اصلی هم سر جای خودش حفظ کنید، چون بحث این لا وجه له ظاهر که دلیل نداره. خب همین تالیفاسه دلیل. این مدل بحث یادم هست حاجه ها خیلی وقتا این مدلی، یعنی مدل بحثشون اینجور بود، بعضی وقتا مثلا یه مبنا رو میگفتن این مبنا مثلا در بعضی موارد با مشکل مواجه میشه پس مبنا خرابه. ایشون میگفتش که آیا به اون تالی فاسد میشه ملتزم شد یا نمیشه ملتزم شد؟ اگر عرفاً اون تالی فاسد اشکالش بی دلیل بودن باشه، مثلا نه به اون تالی فاسد مثلا مورد، یعنی عرف ولو علتی که به اون تالی فاسد ملتزم نمیشه دلیل نداشتنه. خب همین که اینجا تالی فاسد هست میگیم این دلیل میشه برای اینکه اون تالی فاسد ملتزم بشی. اگر نه اون تالی فاسد دلیل بر عدم داره، یعنی عرف استنکار داره، استنکار عرف در یک مورد خاص خودش تخصیص میشه اون دلیل رو بزنه. شما میگید که چرا تخصیص نزنید دلیل رو؟ خب میگید در اون مورد خاص بخواد این قاعده پیاده بشه این محظور رو داره، خب در اون مورد پیاده نکنید. بگید دلیل نداریم بر تخصیص دادن، خب همینه که اگه بخواید پیاده کنید با محظور مواجه میشید دلیل بر تخصیص باشه. اینجوریه منحنفی همینه، چون میگه در این مورد خاص که اصل و فرع یعنی اون بذر تبدیل میشه به نما، اون تبدیل، یا شما میگید که میشه تفکیک کرد بین اصل و فرع، اون بگید حق دویان هنوز هم به اصل تعلق میگیره ولی به مالیت اصل، و اینجا یک نوع تفکیک بین اصل و نما میتونیم قائل بشیم. یا اگر بگید نه به این نمیشه یه همچین تفکیکی قائل شد، خود همین دلیل هست برای این که هم... از اون طرف هم ما اغلاهن نمیشه گفت که حق دویان از بین میره، حق دویان دیگه ساقط میشه و اینها، دلیل داریم که یعنی غیر اغلایی هست که ما قائل بشیم به سقوط حق دویان. خب نتیجهش این میشه اون چیزی این وسط باقی نمیماند، لیتعلق بهی حق دویان الا هذا المجموع من الاصل و النما، دیگه دلیل عقلی میشه برای اینکه به این تعلق بگیره دیگه. مگر اینکه حالا مگر اینکه بگید که اون مبنا، اون مبنای اصلی، اون مبنای اصلی ما دلیل مثلا ظاهری استظهاری کردیم از باب ظهور هست اون مبنا، باید دید که ظهور اون دلیل اصلی قوی تر هست، یعنی مقدار معونهی که در التزام به اون مبنای اصلی بیشتر هست، یا این ملتزم شدن در اینجا به این که اینجا علاوه بر اصل نما هم متعلق هست کدوم؟ چون خیلی وقتا علتی که ما میگیم حق دویان به نما تعلق نمیگیرد عدم و دلیل، نه دلیل و عدم. چون دلیل نداریم حق دویان بین ما تعلق بگیرد میگوییم تعلق نمیگیرد. این تقریبا دلیل میشه. اگر به این شکل باشه باید ملتزم بشیم اون مبنای اصلی رو هم بپذیریم و هیچ مشکلی هم در بحث پیش نمیاد. ولی اگر نه از باب این باشه که نه اغلاءن، اینجا ما باید بین اصل و فرع فاصله. حالا آقای بروجردی از اون طرف اصلا قائل شدن. آقای بروجردی میگن که نه، آن چیز وقتی اصل متعلق یک شیئی هست، نما هم تابع اصله، اونم نه فقط در مثل عرض کنم محصول. محصول وقتی بذر پاشیده میشه عرفاً دیگه بذری اینجا وجود نداره، با درخت فرق داره. مثلا درخت خرما خود درخت ارزشی داره، محصولش که ارزش جدا داره، اونا اصل و فرعش با هم دیگه، یعنی اصل و نما رو میشه عرفاً تفکیک کرد. آقای بروجردی حتی در جایی هم که به اصطلاح اصل جداست نما جدا هست، میگن نما تابع اصل هست در تعلق حق. به نظر میشه هیچ وجهی نداره. هیچ چه وجهی داره که نما، بله در جایی که در این فرضی که مرحوم آقای حکیم مطرح کرده که نتیجه عدم تعلق حق دویان به نما سقوط حق دویان هست، محلی برای تعلق حق دویان وجود نداره، اونجا رو ممکنه ما قائل بشیم. ولی اینی که مرحوم آقای بروجردی میخواد بهشون قائل بشه که مطلقا، مرحوم آقای بروجردی میخواد قائل بشه که مطلقا دی نما تابع اصل هست حتی در نحوه تعلق حق. اگر اصل متعلق حق هم باشد باید نما هم متعلق حق باشد. ما بچی برش به نظرمون نمیرسه. همچنان که مرحوم سید میگه حق با مرحوم سیده که نما تابع اصل در اصل ملکیت هست، اما در کیفیت ملکیت و اینکه وقتی اون به خصوص، حالا ببینید من یه نکته چیزی عرض بکنم، اینا حالا نماهای متصله، نماهای منفصل که خیلی روشن‌تر هست. فرض کنید کسی یه گاو و گوسفندی داره، اون گاو و گوسفند قبل از اینکه چیز تقسیم بشه اون گاو و گوسفند بچه دار میشن، امثال اینها بچه دار میشن و امثال اینها. فکر نمی کنم اغلاهن بنابر این که بگیم که این ملک ورثه است، بنابر این که ملک ورثه است بگیم خود اون گاو و بچه هاش رو هم اونها رو هم باید از اونها دین رو ادا کرد. اینا خیلی چیز روشنی در نمایی که منفصل باشه، شاید عدم تبعیتش نسبت به اصل در تعلق حق دویان واضح‌تر هم باشه.
اونجا هم قیمت چارپای حامله با بیگامونه فرق
داره. نه حالا فرض کنید بعدن حامله شده، اصلا
مرده اینا
نمیدن
بدهی و تا
نمیدن دو سال گذشته دیگه، فرض کنید یه سال گذشته، اینجور در نظر بگیرید، فرض رو اینجور در نظر بگیرید که هیچ چیز هم نداشته باشه. خب این بدهی رو ندادن، یک سال بعد که میخوام بدهی بدن در این فاصله حامله شده، باردار شده و بچه زاییده، بگید این چیزی که کل مراحلش در زمانی بوده که ملک ورثه بوده، بگید این رو هم متعلق حق دویان هست، به نظر نمیرسه که، حالا اون یه صورت خاصیه که باید چیکه چجوری نحوه این شبیه همون بحث همون محصوله، شبیه همون محصوله که نه اون به اصطلاح حاملگیش هم وصف حاملگیش هم متعلق حق دویان بوده، اون وصف حاملگیش در این بچه که نه ظهور پیدا کرده. حالا اون رو چجوری، همون بحثایی که در مورد محصول هست در مورد اون هم اینجا هست که اینه که به نظر میرسه که مبنای سید بنابر مبنای خودشون هست تامه. حالا فرمایشات مرحوم امام رو تو حاشیه مراجعه بفرمایید. مرحوم امام مبناشون مبنای مرحوم سید نیست، با وجودی که مبناشون مبنای مرحوم سید نیست با این حال شبیه منوسیه در بعضی از فروع میخوان مشق کنه. اینو ملاحظه بفرمایید، فردا در مورد توضیح بدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
شما الان در مورد این که اون کسی که مالک اصل مالک نماه دارید مستند و حکم عقلا میدونید یا نه؟ یه رو با توجه به چیزی که از روایات بوده است.